درهای سفر کردیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 بیگاه.
با گرمترین سلام ها به یک و یک شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی، سیاف میزرابم و شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 بیگاه و ابتدا نشر خبری برنامه در تهیه و تقدیم همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است نهاد مخصوصی را برای مبارزه با بالاروی نرخ مواد غذایی تأسیس دهد. در این باره دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون بعد ملاقات با رهبران نهادهای سازمان ملل در شهر برن سوئیسری اطلاع داد. او گفت:
We have agreed to establish a UN task force.
اما موافقت کردیم گروه خاصی سازمان ملل متحد را برای مبارزه با بحران سرتاسری آذوقه‌واری تشکیل دهیم و من همراه با رهبران نهادهای ویژه و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فعالیت این نهاد را مؤثر و هماهنگ خواهم کرد.
بن افزود مؤسسه های سازمان ملل متحد یک عده چاره های میانه و دراز مدت قبول خواهند کرد. قبل از همه این گروه سعی می کند کمبود 755 میلیون دلاری برنامه جهانی آذوقه را رفع نماید. دبیر کلی سازمان ملل متحد اضافه کرد که سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد نقشه دارد با مبلغ 1.7 میلیارد دلار به کشاورزان ممالک قشاق‌ترین دنیا تخم فرستد. نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو در افغانستان میگویند صدها سرباز بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در ولایت جنوبی هلمند که استحکام جنبش افرادگرای اسلامی به شمار می رود عملیاتی وسیع مقیاس راه اندازی کرده اند. عملیات در یک منطقه جریان دارد که پایگاه طالبان و مرکزی تولیدی افیون است. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان و ایساف اظهار نمودند که عملیات روز دوشنبه از سمت های مختلف شروع شد. سازمان خانه آزادی گزارشی سالانه درباره وضع آزادی سخن در جهان و تاجیکستان را به تب رساند. این سازمان می نویسد در تاجیکستان آزادی سخن را قانون اساسی این کشور کفالت می دهد، اما آزادی رسانه های همگانی در دم مرگ قرار دارد و این اثر تلاش های کامیابانه سالهای 2004-2006 حکومت است که توانست اطلاع رسانی مستقل را تنگ کرده و در حاشیه قرار دهد. مختار باقی‌زاده سردبیر نشریه نیروی سخن و رئیس بنیاد دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید امروز در تاجیکستان مطبوعات مستقل وجود دارد ولی خبرنگاران از ارزیابی مسئله های مهم هراس دارند.
وقتی که روزنامه‌نگار تاجیک نمیتواند روی راست دایر به کروپسیا سخنگوید، نمیتواند که دایر به رفت سیاست امروزه سخنگوید، وقتی که ما در صحیفه های روزنامه ها نمیبینیم که مثلا چهره های دیگر سیاسی سخن خودشان را آزادانه بیان کنند، پس ما چگونه میتواند که مثلا در حقیقت در تاجیکستان آزادی سخن تامین است؟
مختار باقی‌زاده سردبیر نشریه نیروی سخن در ادامه گزارش سالانه سازمان خانه آزادی میخوانیم: در ماه آگوست سال 2007 پرزیدنت کشور امامعلی رحمان به تغییر و ایلاوه های امضا کرد که تهمت و بدگویی در اینترنت را به جنایت تبدیل داده برای آن جزای 2 سال زندان را مقرر نمود. این نوگانی محدودیت های موجوده کار مطبوعات در سال 2007 را باز هم تنگتر کرد. روسیه گرجستان را با طرح‌ریزی حمله بالای ابخازستان متهم کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه میگوید گرجستان 1500 افسر و سرباز نیروهای مسلح و پلیسش را در بالای وادی کداری جمع کرده است. این منطقه زیر نظارت گرجستان است. معاون وزیر مدافع گرجستان باتو کوتیلی این عیبنامه را رد کرد، ولی در این بین وزارت مدافع روسیه با اشاره به افزایش تشنج ابراز داشت که مجبور است نیروهای روسی حامی صلح در ابخازستان و اسیتی جنوبی را تحکیم بخشد. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد با هدف ارزیابی همکاری‌های تهران با هندوستان به دهلی نو رفت. تخمین می‌شود که احمدی نژاد با سروزیر هند منموهن سینگ بنیاد لوله ایران پاکستان هندوستان و لایحه تولید گاز طبیعی مایع را بحث می‌کند. قبل از سفر هندوستان رهبر ایران از پاکستان و شریلانکا بازدید نمود.
خلاصه مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا گوش دهید به سرخط مطالب مهم این ساعت برنامه.
عقیب نشینی کشورها از سنگری آزادی بیان. سازمان خانه آزادی در گزارشش میگوید 31 کشورهای جهان به آزادی بیان احترام قائل نیستند.
و مقام 168 تاجیکستان در جدول خانه آزادی آیا چی معنا دارد؟ فریدوم هاوس آزادی مطبوعات در تاجیکستان را در دمی مرگ تصویر کرده است.
حشر برای روغون، شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله خواست در احداث این نیروگاه همه مردم سهم بگیرد.
بحث بحران غذا در سازمان ملل. این سازمان به خاطر ارائه کمک های عاجل غذایی به مردم نیازمند یک نهاد واکنش سریع تأسیس می دهد.
الیگ زخرچنکه را کی کشت؟ میرزا خوجا احمدوف رهبر شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در وادی رشت خواستار تحقیق موشکافانه این قضیه شده است.
همچنین در این برنامه ادامه قضیه توقیفی فعالیت دفتر سازمان امدادی آرا اینترنشنال و مشکلات نو ایجاد شده در تاجیکستان در راه تجارت نوارهای اسلامی.
و هم چشمانداز دیگر به ذخایر واقعی اورانیوم در بستر خاکی تاجیکستان. شنونده عزیز مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. سازمان آمریکایی فریدوم هاوس یک گروه دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان در عرفه روز بین‌المللی آزادی بیان یعنی 3 می گزارش نوش در باره وضع آزادی سخن را نشر کرد. این گزارش وضع آزادی سخن در 195 کشور جهان را نتیجه گیری کرده، 72 کشور را از این لحاظ آزاد، 59 کشور را قسمان آزاد و 64 کشور یا خود تقریبا 31 کشورهای جهان را از لحاظ آزادی بیان غیر آزاد نمیده است. مهمترین نکات گزارش خانه آزادی را در یک مطلب همکارم خیرامونی بقازاده خلاصه میکند.
بدترین پایمال کننده های آزادی بیان در سال گذشته در شمول دولت های مثل بورما و کوبا، لیبیا و کره شمالی در جمهوری های شوروی پیشین هم آشکار شدند. اینها به قول کریس والکر یک مسئول خانه آزادی هم از جهت حقوقی، هم سیاسی و هم شرایط کاری ژورنالیستان نامساعدترین محیط کار را برای خبرنگاران فراهم آوردند.
سه کشوری که محیط بدترین سرکوب کننده را در جهان فراهم آوردند در قلمرو شوروی پیشین پیدا شدند. اینها ترکمنستان، ازبکستان و بلاروسند.
گزارش سازمان پژوهشگر وضع مطبوعات در سراسر جهان خانه آزادی حاکی است که این سه کشور سابق شوروی در هیچ یک از نشاندادها پیشرفت نکرده، برعکس در مسائل مثل آزاری حقوقی مطبوعات، محدودسازی کار رسانه‌های مستقل و ایجاد مانع در آزادی بیان توسط اینترنت باز هم عمیق‌تر رفتند. کریس والکر در رابطه با وضع آسیای مرکزی گفت که در همه جمهوری‌ها وضع مطبوعات به مراتب بدتر شده، خانه آزادی همه این کشورها را ناآزاد و از همین جهت هم داروی شرایطی بدتر نظر به نشاندادهای سال گذشته ارزیابی کرده است.
با اندیشه من آسیای مرکزی از لحاظ آزادی مطبوعات دو چاره چالش شده است. سال گذشته ما دیدیم که موقع همه کشورها پایین تر رفت، با استثنای ترکمنستان که در میان جمهوری های منطقه به تغییر در پایین ترین خط قرار می گیرد و چون بدترین بدترین ها از لحاظ آزادی بیان در سرتاسر جهان ارزیابی می شود.
اما بندشه خانه آزادی نمونه همه به اصطلاح بدکاری ها در حق مطبوعات و محدودسازی دسترسی خبرنگاران به معلومات، بدرفتاری با ژورنالیستان، روسیه بوده می تواند. این کشور همانا به سمت پایین قدم نهاده فضای نامساعدی کار برای ژورنالیستان را از لحاظ حقوقی و سیاسی فراهم آورده است. اینجا همچنین سخن از پایگرد قانونی صدها ژورنالیستان می رود می گوید گزارش. دست کم دو خبرنگار این کشور برای تنقید مقامات سال گذشته اجباراً به درمانگاه امراض روحی انداخته شدند. اینچنین عدم امنیت شخصی ژورنالیستان، تهدید قتل و کشتار و یا لتوکوب آنها همانا پابرجاست. خانه آزادی می گوید که نظارت دولتی از بالای کاری رسانه ها همانا شدیدتر شده چون مایه جدی نگرانی ارزیابی می شود. اصلا باید گفت که از گزارش خانه آزادی بوی ناخوشنودی از وضع کلی آزادی بیان در سراسر جهان می آید و تاکید می شود که در مقایسه با سالهای پیش نشاندادهای مناطقی مثل شوروی پیشین، آسیا و آفریقا باز هم پایین تر می رود. طبق پیشگویی ها آمده از در گزارش اکثر پستروی ها در کشورهای مثل پاکستان، گرجستان و بنگلادش در ارتباط با بحران های سیاسی و سرکوب پای مطبوعات در این کشورها در سال گذشته مشاهده شده است.
وضع آزادی سخن در 195 کشور جهان
و خانه آزادی در گزارشش تاجیکستان را در بین این 195 کشور در مقام 168 جای کرده است. فریدم هاوس از جمله ورود تغییرات الحاقی به قانون کیور با قانون کیفری تاجیکستان که برای نشر مطالب تهمت‌آمیز در شبکه اینترنت نیز مجازات جاری میکند. دادگاه سه خبرنگار هفته‌نامه آوازه همچنان بسته بودن هفته‌نامه نیروی سخن که این سازمان غیر قانونی اش میشمارد، تا حال از حق دسترسی به موج اف ام محروم بودن رادیوی بی بی سی و صد زیادی موجوده در راه ثبت نام رسانه‌های جدید را از معمول‌ترین مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان برشمرده است.
اما سیاف، آیا خبرنگاران تاجیک سازمان های دفاع از آزادی بیان و مقامات در تاجیکستان به چنین نتیجه گیری های سازمان فریدم هاوس چی نظر دارند؟
بله میرزا، در حالی که خبرنگاران تاجیک ارزیابی های فریدم هاوس از وضع آزادی سخن در تاجیکستان را درست می شمارند، جانب دولت می گوید در تاجیکستان آزادی بیان به قدر کافی موجود است. نظر محافل و مقامات تاجیک با گزارش سازمان خانه آزادی را همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پرسیده است.
در گزارش خانه آزادی آمده است که دولت تاجیکستان با اصلاح برخی از قوانین توانسته است نظارت از بالای مطبوعات را در 3-4 سال اخیر شدیدتر کند. خانه آزادی برای مطالب انتقادی اینترنتی جزا مقرر کردن دولت تاجیکستان را نوع فشار و محدودسازی فعالیت آزادی مطبوعات عنوان و در این زمینه از حادثه به دادگاه کشیدن ژورنالیستان نشریه آوازه برای استفاده یک اقتباس از مطلب اینترنتی یادآور شده است. این در حال است که خورشید عطاولا سرمحرر هفته‌نامه فرج با تایید نکات گزارش فریدم هاوس میگوید وضع آزادی بیان در تاجیکستان در مقایسه با ابتدای سالهای 90 کاملا فرق میکند. آقای عطاولا میگوید تا زمانی که مطبوعات مستقل تاجیک از خدمت چاپخانه و خدمات پاشته دولتی استفاده میبرد در فعالیت خود نمیتواند کاملا آزاد باشد.
بندشه من تا وقتی که دو مشکلی اساسی در مسئله واسطه اخبار عامه تاجیکستان نبودن چاپخانه مستقل و نبودن الٹرناتیو پشت تاجیک حل نمی شود، هیچ وقت مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان راه حل خود را نمی یابد. اگر در سر اون است همین گونه مشکلات تکنیکی در دل سردبیران و مؤسسه‌های روزنامه ها یک خوف رو بیدار میکنن، یک خودسنزور رو بیدار میکنن که مثلا همین چیز شاید سببگار جنجال شود. من گفتنی هستم که همین چیزا باعث میشود که نه تنها مطالب، بعضی موضوعها عموما پیگیری نشوند.
در گزارش خانه آزادی همچنین از سرنوشت ناروشن هفته‌نامه مستقل نیروی سخن تاکید و بسته شدن آن از سوی دولت عملی غیرقانونی عنوان شده است. مختار باقی‌زاده سرمحرر نشریه نیروی سخن و رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید امروز در صحنه مطبوعات نشریه‌های مستقل وجود دارند، اما این رسانه‌ها از چاپ و بررسی مسائل و مشکلات واقعی جامعه هراس دارند و رعایت معیار چون آزادی بیان امروز به یک کار ظاهری تبدیل شده است.
وقتی که روزنامه‌نگار تاجیک نمیتواند روی راست دایر به کروپسیا سخنگوید، نمیتواند که دایر به رفت سیاست امروزه سخنگوید، وقتی که ما در صحیفه های روزنامه ها نمیبینیم که مثلا چهره های دیگر سیاسی سخن خودشان را آزادانه بیان کنند، پس ما چگونه میتوانیم که مثلا در در حقیقت در تاجیکستان آزادی سخن تامین است. وقتی که ما گوشی تلویزیون رو تام میدیم و میبینیم که فقط از طریق شبکه یکم، شبکه دویم تنها ما یک چهره رو میبینیم، چهره آشنا رو که مثلا پیوسته تبلیغ همون میرود و دیگر چهره های سیاسی پس پرده میماند.
ولی اسامالدین صلاحالدینوف، مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان، معتقد است که دولت برای فعالیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران محدودیت جاری نکرده است. آقای صلاحالدینوف میگوید او ارزیابی خانه آزادی را در ارتباط با وضع آزادی سخن در تاجیکستان نمیتواند قبول کند.
شاید اونها از نقطه نظر خود، نگاه خود درست باشند، لیکن من کاملا ناراضی هستم و راضی شده نمیتونم با اون سخنهای تحقیرآمیزی که از جانب مثلا برخی از افراد جامعه نسبت به حکومت و حکومت داران، نسبت به کارمندان حکومت گفته میشوند و از طریق اینترنت پخش کرده میشوند.
این در حال است که به عقیده احمد شاه کاملزاده از سابقه داران مطبوعات تاجیک، اصلاح قانون و مخصوصا جزا پیشبینی کردن برای تحقیر و توهین شخصیت رئیس جمهور خود نشانه آن است که دولت با هر راه و وسیله تلاش میکند از گسترش آزادی بیان جلوگیری کند.
از نگاه اخلاقی چنین قانونی که قبول کردن برای من قابل قبول نیست، چون که رئیس جمهور هم در برابر مردم یک شخص این کشور است. اگر که رئیس جمهور شد پس مردم حق ندارن که او را تنقید کنند، در حالی که جامعه خبرنگاری چنین است که باید کمبودات جامعه را از جمله کمبودات حکومت که پیش از همه حکومت ها کمبودی های جدی ظاهر میکنند اونها را تنقید کند و مذمت کند.
در گزارش خانه آزادی همچنین این نکته تاکید می شود که دولت شرایط فعالیت را برای رسانه های رسمی فراهم کرده است. اما با این همه پرزیدنت امامعلی رحمان در دیدار خود با ضیایان تاجیک اقرار کرد که با این همه سرمایه گذاری هایی که دولت انجام می دهد در بازتاب و انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، رسانه های مستقل از مطبوعات رسمی موفق تر بوده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر خبرنگاران و مقامات تاجیکستان با گزارش سازمان خانه آزادی که تاجیکستان را از لحاظ آزادی سخن در بین 195 کشور جهان در مقام 168 جای داده است. This is my right. A right given by God. To live a free life. Living freedom. Talking about freedom. I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Paul McCartney بود با ترانه فریدم که در آن میگوید آزاد زیستن و در آزادی زیستن حقی خدا دادی من است. مجله شانگاهی سه‌شنبه 29 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه می دهیم. رهبران سازمان ملل متحد در نشست در برن شویتسریا با منظور مقابله با بحران جهانی غذا خواستار اتخاذ یک سلسله تدابیر عاجل شده اند. در این همایش که دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون دعوت کرده است، راه های پایین بردن قیمت های به آسمان دکه خورده محصولات غذایی و برنامه های پیشگیری از احتمال بروز موارد های کمبود غذا بحث شده، جهت تاسیس یک نهاد واکنش سریع در سازمان ملل متحد و خاطر ارائه کمک های عاجل غذایی توافق شده است. با حساب سازمان ملل متحد طی یک سال گذشته قیمت غذا در جهان تقریبا 60% بالا رفته، باعث بروز اعتراضات در قاره‌های آفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی شده است. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
بالاروی نرخ مواد غذایی چندین ماه اینجانب باعث نگرانی شده بود. نرخ بلند مواد سوخت، افزایش تقاضا و تولید مقدار هرچی بیشتر مواد سوخت بیولوژی قیمت گندم و جوار مکه را بالا بردند. ولی اکنون کمبود آذوقه خوف گرسنگی و نارامی ها در کشورهای کم بضاعت را با وجود آورده است. این است که هفته روان دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون برای ارزیابی این مسئله رهبران تقریبا 12 مؤسسه سازمان ملل متحد را در شهر برن شویتسریا جمع نمود. شرکت کنندگان جلسه به خلاصه آمدند که گروه خاصی را برای رفع بحران آذوقه تشکیل دهند. رهبری آن را دبیر کلی سازمان ملل متحد بر دوش داشته، رهبران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آن شامل شدند. بن میگوید مسئله اولویتناک تامین غذا به آنها است که قدرت خود تامین کنی را از دست دادند. دبیر کلی سازمان ملل متحد از کمک رسان ها دعوت کرد کمبود 755 میلیون دلار برنامه جهانی آذوقه را برطرف کنند.
Without full funding of these emergency requirements.
بدون تامین پوره احتیاجات فوری ما با خطر گرسنگی وسیع مقیاس، کمبود غذا و ناآرامی اجتماعی فوق العاده بزرگ روبرو میشویم.
And social unrest on an unprecedented scale.
دبیر کلی سازمان ملل متحد افزود که باید فکر آینده را کرد و کفالت داد که فردا مردم بدون غذا نمیمانند. بن اضافه کرد که مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد با کشاورزان ممالک کم بضاعت عالم به مبلغ 1.7 میلیارد دلار تخمی تقدیم میکند. در نوبت خود بانک جهانی اطلاع داد که سال آینده تقدیم قرض به ساحه کشاورزی افریقا را دو برابر افزایش داده به 800 میلیون دلار میرساند. رئیس بانک جهانی رابرت زالیک دعوت کرد که کشورهای عالم صادرات مواد غذایی را محدود نکنند.
We are urging countries not to use export bans.
ما از کشورها دعوت میکنیم صادرات را منع نکنند. این گونه اقدام ذخیره مواد غذایی را به وجود آورده باعث بالاروی نرخ میگردد. از این اقدام مردم کم بضاعت سراسر عالم که با مشکل تغذیه مواجه هستند اذیت
میکشند.
رئیس بانک جهانی لغو محدودسازی صادرات غله در اوکراین را خوش پذیرایی نمود. زالی گفت این اقدام نرخ غله را قدر پایین برد. منصبداران سازمان ملل متحد میگویند طبق بعضی پیشبینی ها امسال حاصل غله و گندم خوب خواهد بود و احتمال نرخ ها به تدریج پایین تر شوند. در این ارتباط رئیس بانک جهانی گفت چند هفته آینده برای رفع بحران سراسری آذوقه خیلی مهم می باشند.
بحث راه های مقابله با بحران جهانی غذا در نشست سازمان ملل متحد در برن شویتسریا.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajid@rfirl.org.
شنوندگان عزیزی، برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید و مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان و منطقه ادامه می دهیم. شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله‌یوف از وکیلان هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان دعوت کرده است معاش ماهانه خود را به صورت حساب شرکت سهامی نیروگاه راغون مسئول بنیاد این نیروگاه تحویل دهند. شهردار پایتخت تاجیکستان همچنین از رهبران و کارمندان کلیه کارخانجات واقع در دوشنبه نیز دعوت کرد تا دو ماه آینده نصف معاش خود را به صورت حساب نیروگاه راغون گذرانند. به حساب مقامات از این راه میتوان تا دو ماه آینده برای آغاز ساختمان نیروگاه راغون 10 میلیون دلار جمع آورد. اما سوال مطرح این است که آیا میتوان ساختمان های عظیم نظیر نیروگاه برق آبی راغون را به طریق چنین به اصطلاح حشری ناخنک‌دار بنیاد کرد؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلم مومنزاد را میشنویم.
شهرداری دوشنبه از مسئولان مؤسسات و سازمانهای پایتخت تاجیکستان تقاضا کرد تا معاش یک ماهه خود را برای بنیاد ساختمان نیروگاه راغون اختصاص بدهند. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه میگوید این دعوت در پی مراجعت رئیس جمهور تاجیکستان در مورد سرمایه‌گذاری شهروندان در ساختمان نیروگاه مذکور صورت گرفته است. آقای سعیدوف میافزاید شهرداری میخواهد تا 15 ایولی سال جاری از حساب معاش دوشنبگی ها به خزینه طرح راغون بیش از 10 میلیون دلار وارد کند.
با اقدام از رهبران و کارمندان تمام سوبیکت های خارجی دار مقیم پایتخت نوسته شکل مالکیت و تابعیت اداروی به خاطر سهمگذاری در روند اعمار نیروگاه مذکور دامت به میان آورده شد که یک معاش خود را به صورت حساب نیروگاه مذکور استول نمایند.
به اعتماد شهرداری هر یک کارمند مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی دوشنبه در مدت 2 ماه کننده 50% از معاش ماهای می و ایون خود را به صورت حسابی نیروگاه راغون انتقال می دهند. اما کارشناسان می گویند پیشنهاد شهرداری در حال است که حدود 60% مردم تاجیکستان در حال فقر به سر می برند و معاش اکثر آنها حدود 100 سومانی یا خود 30 دلار را تشکیل می دهد و مردم فعلا در شرایط افزایش قیمت ها نمی دانند با چی راه روزگار خود را پیش ببرند. کارشناسان می گویند چنین یک دعوت برای احداث نیروگاه راغون مؤثر نخواهد بود، زیرا برای عملی سازی طرح نیروگاه راغون از 2 میلیارد تا 4 میلیارد دلار ضرور بوده است. کارشناسان می گویند 10 میلیون دلاری که شهرداری می خواهد از مردم جمع آوری بکند برای اجرای این طرح مبلغ ناچیز به شمار می رود. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان می گوید بدون مساعدت کشورها و یا شرکت های خارجی تاجیکستان نمی تواند این پروژه را انجام بدهد.
با او چند میلیون است که اون مؤثر البته نیست. در جایی که 1.2 میلیارد صرف می شود 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون اونقدر مؤثر هم نیست. کسی ضرور شماره می گذارونه مبلغ خودشونه. من تصمیم نگرفتم شخصا.
کارشناسان میگویند در سالهای 90 قرن گذشته اکثر مردم تاجیکستان با همین گونه دعوت برای احداث نیروگاه آبی سنگتوده یک نیز مبلغ زیادی به دولت سپاریده سهمیه های آن را خریده بودند، ولی فعلا دولت تاجیکستان درباره سهم شهروندان و درآمد آنها خاموشی اختیار ورزیده است. این در حال است که فعلا احداث این نیروگاه از سوی شرکت رئیس روسیه صورت میگیرد و 75% سهمیه های این نیروگاه مالی دولت روسیه محسوب می‌یابد. عادل عالم‌شایف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید در حالی که مردم از سهم‌گذاری در نیروگاه سنگتوده هیچ درآمد یا خود دیویدند نگرفتند، درخواست شهرداری در خصوص سهم‌گذاری به طرح راغون اجرا نشونده باقی می‌ماند.
باز همون پیشینه می‌شود. خیلی که سنگتوده سال پیشین بودن مبلغ‌های گرفتن سهمیه فروختن حاضر نمی‌دهند.
کارشناسان از آن اظهار نگرانی میکنند که درخواست شهرداری به گونه زمان شوروی و سالهای نخستین کسب استقلال به امر اجباری تبدیل خواهد یافت و مردم از معاش یک ماهه خود محروم خواهند شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت شهردار دوشنبه از مردم جهت تحویل دست کم یک معاش ماهانه به صورت حسابی شرکتی مسئول احداث نیروگاهی راغون. اما حالا ببینیم که خود مردم به ابتکار نو مقامات کشور چی نظر دارند. نظر مردم را در کوچه های دوشنبه همکار تجربه آموز ما دانشجوی بخش ژورنالیستیک دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان دلیری مشرب پرسیده است.
البته مردم حالا به این دعوت رئیس شهر محمد سعید عبیدالله البته به فکر من آماده نیستن، شخصا خودی من آماده نیستم، چون که در حالی که امروز نرخ و نوای بازار خیلی بالا رفته است، هیچ نمیشود که مردم 50% معاش خود را برای گس روغن روانه کنند و از 50% معاش خود البته محروم مانند.
اقدام خوب است از طرف حکومت شهر که مثال دیگه گسی روغون رو با کار میبرن، لیکن متاسفانه ما معاش همون نمیرسم.
من مبلغ ناچیزی میگیرم، اگر همین لازم باشه همین مبلغ من همین یه ماه اولی که ما مثال ماهانه ما به همین بکاری همین مثال روغون صرف میکنم، لیکن ما همین تراداری همون کسانی که منصبای کوان دارن مثال من سوداگر ها، من مثال کارگر های بلند همونو معاشی خوشون یا که چیزی خونه طریق ندارن.
جهت های قانونی اون با مردم فهمونده میشد که مثلا مبلغی که اونو میگذارن هیچ کجون نمیرد و چی میگن با همون مقصد صرف کرده میشد، چرا که امروز بسیاری ها با این حراس دارن که مثلا اون مبلغی که ما میگذاریم اصلا شاید گم شود یا با کسی یک فردی دیگری رود.
نظر مردم عادی، مهمانان و ساکنان پایتخت به ابتکار شهردار دوشنبه که خواستار از مردم جمع آوردن سرمایه به خاطر شروع ساختمان نیروگاه راغون شده است. در تهیه و تقدیم همکارمان کارآموز رادیوی آزادی دلیری مشرب، شنونده عزیز مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل هستید و بخش و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالب میکنیم که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شما میشوند.
الیک زخارچنکا را کی کشت؟ میرزا خوجه احمدوف را به رئیس شعبه مبارزه با جنایت متشکل در وادی ایرش خواستار تحقیق موشکافانه این قضیه شده است.
اول وزارت گوش میکند. مشکلات نوی ایجاد شده در تاجیکستان در راه تجارت نوارهای اسلامی.
حکم زندان 4 افسر قرغیز با اتهام جاسوسی به نفع مسکو و افشای اسرار دولتی.
تنش نوی برخواسته بین روسیه و گرجستان و هم چشمانداز دیگر به ذخایر واقعی اورانیوم در بستر خاک تاجیکستان. این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه، اما بعد از شنیدن یک ترانه.
هر زمان تو با منی از جان و دل دوست دارم، با سخنی درد رو گفتن نتانم، عشق دیگر نخواهم، پشیمان قسمتم بود تو را تنها.
مجله شنگوهی سه‌شنبه 29 اپریل است. از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. میرزا خوجه احمدوف، فرمانده سابق مخالفین و رئیس شعبه مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی رشت، با ارسال یک نامه از رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و دادستان کل بابا نظر بابا خان خواستار تحقیق هرچه زودتر قضیه زد و خورد ماه فوریه در شهرک غرم شد. در نامه میرزا خوجه احمدوف آمده است که با گذشت قریب 3 ماه از این حادثه مقامات تا هنوز پرده از روی این قضیه نبرداشتند.
خاطر رسان می شویم که سخن سری حمله آمان گروه ویژه وزارت امور داخله می رود که در تاریخ 2 فوریه اتفاق افتاد. در این روز در حوالی ملیسه رشت 2 گروه ماموران وزارت امور داخله بین خود در طول بیش از نیم ساعت تیراندازی کردند که بر اثر آن فرمانده آمان کشور الیک زخارچنکا کشته و 6 تن دیگر از این گروه مجروح شد. عالم عادیلوف، معاون رئیس ریاست پلیس وادی رشت، به خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه گفت هدف اصلی این نامه روشن کردن نتایج تفتیشات این قضیه بوده است. تفصیلات در گزارش همکارم محمود شادی از رشت.
میرزا خواجه احمدوف، سردار شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل وزارت امور داخله در منطقه رشت، ضمن ارسال یک مراجعه‌نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دادستان کل کشور بابا جان بابا خان خواهش کرده است تا به مقامات مربوطه دستور دهند تا هر چه سریعتر عاملان و گناهکاران حادثه روز 2 فوریه آشکار و مجازات شوند. عالم عادیلوف، معاون سردار شعبه مذکور، در رابطه با این مراجعه‌نامه گفت
از روز 4 فوریه سر کرده تا روز 12 یعنی که 8 روز کمیسیایی از طرف حکومت جدا شده، یعنی که از پراکراتور جنرالی کمیسیا کار خود رو مدت 8 روز در همینجا دوام داد. خب با همه این موادهای در کوری خود لازمه ای خود شده همگیم کردن رفتن و تا این روز که علاقتن قریب 3 پشیده شده است از نتیجه همین تفتیشات یکان اخباراتی به ما نرسیده است. خب این چی سبب دارد؟ خب ما خواهش میکردن که همین نتیجه همین گناهگارو کی هستن؟ همون گناهگارو به مقصد که به جوابگاری نیازی کشیده شود. در نشسته مطبوعاتی پرکرور جنرالی مشکلی در نهی مطبوعاتو خونده استدیم نسبت همین قضیه چنین ابراز میدارد که ما کشندههای زخط چنکره دریافت کردیم و سببی که همین وای نشود تفتی شد ما نمره اونا رو گرفته نمیتونیم.
میرزاخواجه احمدوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل وزارت امور داخله در منطقه رشت در این مراجعه‌نامه بر آن تاکید داشته است که واقعه دویومی ماه فوریه اثبات کرد که با ما اگرچه برای حفظ و بقای حکومت فعلی بعد امضای سازشنامه صلح جان در گراو مانده ایم اعتماد نیست. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نامه میرزاخواجه احمدوف رئیس شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل در وادی رشت با طلب تحقیق زودتر قضیه تیراندازی ماه فوریه در شهرک غرب. موضوع تاجیکستان را در مجله شامگاهی با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. فروشندگان نوارهای اسلامی در تاجیکستان از باز هم مشکل شدن امکان دریافت حق مجوز برای فروش چنین نوارها اظهار تشویش می کنند. آنها می گویند باید اکنون مواد مورد فروش خود را حتما از تشخیص ریاست دین در وزارت فرهنگ بگذرانند، تشخیصی که عادتا خیلی طول می کشد. با این حال مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان می گویند که تنها در 3 ماه اول سال جاری 180 فیتو نوار مذهبی را مورد تشخیص قرار دادند. جزئیات بیشتری این موضوع را همکار ما در پایتخت تاجیکستان کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
وقتی که حقوقی حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه دایرکتور هستی،
تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی؟ قسم به نام الله اگر تو مادر تا دوست بداری، هر پگه پای مادر تا بوسه بکن، تو پادشاه میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل با دعای مادر چی؟
ریاست وزارت فرهنگ تاجیکستان آید به مسائل دین، فروش فیته و دیسک نوارهای اسلامی را در دکانهای شهر دوشنبه محدود و مسئله دادن مجوز برای فروش آنها را تنگ گرفته است. عزیز علیف مدیر فروشگاه اسلامی کوثر در پایتخت تاجیکستان میگوید بیشتر از یک سال است که برای فروش دیسک‌نوارهای مذهبی روحانیان کشور اجازه دریافت کردن نمیتواند. آقای علیف میگوید سال پیش مقامات امنیتی ناحیه شاه منصور به دلیل تشخیص و تحلیل موعظه روحانیان تاجیک دیسک‌نوارهای فروشگاه او را مصادره کردند اما باز نگرداندند. با گفته ای وی این دیسک نوارها با مبلغ بیشتر از 49000 سومانی ارزش داشتند که در ماه آگوست سال گذشته بدون دادن آگاهی و یا تایید عیبنامه علیه او سوزانیده شدند.
فقط در همین جو 5 اکتبر یعنی بعد محصولات ما رو علاقه 3 ماه پیش یعنی ماه آگوست نوبوز ساختند. من در همین جو گفتم که چرا ما رو فریاد نکردید یا که نگفتید که یگون اخلاً یک مکتوب ندادید که من محصولات شما نوبوز ساختار در اساس چی؟ بعد از یک سال با سوال یکمی ما جواب دادن که در اساس پروتکل مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 مارس آنها سپوریش گرفتن که اوید با بازیافت نمودن و از سودو گرفتن موادی که دورنده تبلیغات اکستریمیستی و ضد حکومتی و ضد دولتی می باشد.
تابستان سال گذشته مقامات رسمی گفتند که در پی سنجش مشترک کمیته امنیت ملی و شرکت دولتی تاجیکینو در ردیف دیگر دیسک و کاست های اودیویی ویدیویی فیلم های ترغیب کننده تروریسم همچنین نوارهای مذهبی روحانیان معروف ایشان نوردین و حاجی میرزا مصادره و آتش انداخته شدند. آن زمان مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام داشتند که بیش از 4000 دیسک و نوارهای مجوز نداشته و دارای صفت پست را مصادره و آتش انداختند. ایدیبک زیایوف مسئولی ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که بیشتر این دیسک نوارهای مذهبی هنوز هم با صفت پست و بدون دریافت مجوز فروخته میشوند.
همین گفتند اکور است که وقتهای آخر برآمد هر یک کارمند دینی در این یا آن معرکه مردمی آن علاقه و ثبت و نوار شده آمده در کوچه ها در شکل فیتوهای مخصوص به فروش گذاشته می شود که آنها از جهت صفت بسیار پس صفت بوده در فروش آزاد گذاشته شدند.
ایدیبک زیایوف میگوید اما در 3 ماه سال جاری 180 نامگوی فیته و نوارهای مذهبی مورد تشخیص و بررسی اداره دینی وزارت فرهنگ قرار گرفته است. اما سؤال مطرح این است که چرا توجه ساکنان برای خریداری از دیسک نوارهای مذهبی افزون می شود؟ بیشتری کارشناسان میگویند جایگاه خاص نداشتن برنامه و نمایشنامه های دینی در رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سبب روی آوردن مردم به خصوص جوانان به دیسک نوارهای مذهبی شده است. در تاجیکستان پخش و نشر سخنرانی روحانیان اکثرا طریق سی دی و دی وی دی ها پهن می شوند، ولی محتوای این سخنرانی ها نه همیشه مورد استقبال همگان قرار می گیرند. مخالفان پهن شدن موعظه روحانیان ادعا دارند که برخی از چهره های دینی در تاجیکستان با بیان حرف های دغل و درشت آدمان را بر رعایت معیارهای دینی اسلام دعوت میکنند. اما جانبداران چنین نوارهای مذهبی در برابر مخالفانشان نیز کم نیستند. آنها میگویند که روحانیان توسط امر معروف و موعظه های خود مردم را به وحدت، همدیگر فهمی و نظام درست دولتداری و پرهیز از بدرفتاری دعوت می نمایند. در مجموع به نظر کارشناسان باید دیسک و نوارهای مذهبی پیش از آن که به فروش گذاشته شوند از تحت نظر علمای شورای مرکزی اسلامی و ریاست کار با دین وزارت فرهنگ بگذرند. آنها میگویند مقامات را نیز ضرور است که در پی دادن مجوز برای فروش نوارهای مذهبی درنگ نکنند و یک نظامی دادن لیسنسی را مقرر سازند. با این وجود ایده دیگر میگویند در کشوری که بیش از 90% آن پیروان دین مبین اسلام هستند، محدود و یا منع کردن فروش نوارهای مذهبی می تواند سبب نارضایتی مردم شود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات نو ایجاد شده در راه تجارت نوارهای مذهبی در تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.ozodi.org نشانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارش ها از منطقه. دادگاه نظامی گارنیزون بیشکک دو افسر خدمات اکتشافی قرقیزستان را با جرم جاسوسی به نفع روسیه متناسباً 13 و 14 سال حکم زندان داد. دو افسر دیگر قرقیز با جرم افشای اسرار دولتی برای 4 سالی محکوم شده‌اند. بار اول خبری بازداشت افسران امنیتی قرقیزستان با اتهام جاسوسی هنوز ماه آگوست سال گذشته نشر شده بود، ولی مقامات بیشکک تاکنون از افشای هر نوع جزئیات این قضیه خودداری می‌کردند. جزئیات بیشتر را در این باره همکار ما میرسال فرغانی از بیشکک به دست آورده است.
اخیراً دادگاه نظامی شهر بیشکک دو افسر بلندرتبه را در خیانت به وطن متهم نمود. گفته می شود والری پاتسولا و ولادیمیر بریژنوی به مهلت های 13 و 14 سالی حبس محکوم شدند. بنا به حکم دادگاه نظامی اموال آنها نیز مصادره خواهد شد. اما وکیل دادرسانی مقصد ممیرخانوف و دمیتری گریبرو که آنها نیز در خیانت به وطن گمانبر شده بودند در افشای سری دولتی مجرم دانست و هر دو را به 4 سال زندان محکوم نمود. مرافعه‌های دادگاهی پشت درهای بسته صورت گرفت. یک مقام دادگاه نظامی بیشکک که از گفتن نامش خودداری نمود به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته این منبع مرافعه‌های دادگاهی به آخر رسید و این 4 افسر موافق گناه‌هایشان به زندان کشیده شدند. و افسود که افسران گمانبر دست کم 1 سال در محل بازپرسی‌های قبلی کمیته امنیتی دولتی به سر بردند. اما ویاچسلاو لوژانسکی وکیل مدافع دمیتری گریبا به خبرگزاری 24 کیجی گفته است که در مورد حکم دادگاه نظامی اعتراض خواهد کرد. با گفته ویاچسلاو لوژانسکی حکم دادگاه نظامی در مقابل افسر تحت حمایت وی غیر عادلانه است. یادآور می‌شویم که 4 افسر خدمات امنیت و وزارت دفاع قرقیزستان ماه ایون سال گذشته با اتهام خیانت به وطن بازداشت شده بودند. کمیته امنیت جمهوری ادعا می‌کرد که والری پاتسولا، ولادیمیر بریژنوی، مقصد ممیرخانوف و دمیتری گریبا به منفیت یکی از کشورهای همجوار قرقیزستان خدمت کردند. با گفته این منبع آنها اسناد مخفی را به جاسوسان این کشور همجوار تسلیم کرده و به این وسیله منفیت‌های کشور خود را زیر تهدید قرار دادند. اما کارشناسان میگویند معلوم نیست که کمیته امنیت قرقیزستان کدام کشور همجوار را در نظر دارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
حکم زندان افسران امنیتی قرقیزستان با جرم جاسوسی به نفع روسیه و افشای سری دولتی. و اکنون از مسکو. روسیه امروز گرجستان را عیبدار کرد که در صدد تهیه عملیات نظامی علیه ولایت جدای طلب ابخازستان است. وزارت خارجه روسیه میگوید تفلیس در حدود دره کادار، یگانه منطقه تحت نظارت گرجستان باقی مانده در قلمرو ابخازستان، تا 1500 سرباز و پلیس را بسیج کرده است. معاون وزیر دفاع گرجستان باتو کوتلیا بلافاصله این اتهام مسکو را رد کرد.
با این حال خبرگزاری ها از قول وزارت دفاع روسیه می نویسند که مسکو مجبور هست با دلیل افزایش تنش ها بر سر ابخازستان و اسیتای جنوبی شمار نیروهای حامی صلحش در این دو منطقه جدای طلب گرجستان را تقویت بدهد. جزئیات تنش های نوی برخواسته بین روسیه و گرجستان را همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو پیگیری کرده است.
روسیه به عنوان گرجستان روز سه‌شنبه چند اظهارات شدید لحن انتشار کرد. وزارت دفاع روسیه گرجستان را در توطئه بر ضد نیروهای حامی صلح خود متهم کرد و همزمان خبر داد در این ارتباط در منطقه اختلاف گرجی‌ها و ابخازها 15 پاس نو برقرار کرده شد. منابع نظامی روسیه همزمان گفتند گرجستان در دره کادر بالا تا 1500 سرباز و سلاح جمع آورده است و می خواهد این منطقه را برای آغاز عملیات بر ضد ابخازستان استفاده نماید. این چنین گفته شده است گرجستان در مرزهای خود با ابخازستان تا 7000 سرباز جمع آورده است. در اظهارات وزارت دفاع روسیه تاکید شده است همگونه استفاده نیرو برای حل اختلاف از جانب گرجستان بر ضد نیروهای حامی صلح و همچنین شهروندان روسیه در ابخازستان و اسیتای جنوبی پاسخ سزاوار و جدی خواهد یافت. این در حالی است که نماینده رسمی وزارت داخلی گرجستان شوتا اوتیاشویلی با آژانس اینترفاکس گفته است اظهارات جانب روسیه تحریف واقعیت است و هدف از آن به هم زدن اوضاع در منطقه تنش می باشد. با گفته وی در منطقه تنها جزو تامهای پلیس گرجستان حضور دارند ولی جنگ افزار در آنجا نیست. در همین حال وزارت خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه با اعلام یک اظهارات ویژه گفته است مسکو خواستار حفظ حقوق منافع ساکنان ابخازستان و اسیتای جنوبی است ولی هدف نظارت بر قلمرو جمهوری های اعتراف شده را ندارد.
میری по укреплению миротворческого контингента предприняты исключительно в целях недопущения любой возможности нового кровопролития в Закавказье.
نماینده وزارت خارجه روسیه بوریس مالاخوف میگوید هدف اصلی این است که از جنگ دیگرباره در قفقاز جلوگیری کرده باشیم.
Для нейтрализации попыток свести на нет перспективу мирного политического урегулирования грузино-абхазского конфликта.
نماینده وزارت خارجه روسیه همزمان گفت در صورت ضرورت برای رسیدگی به مشکلات ساکنان اسیتای جنوبی و ابخازستان در استان کراسنودار و اسیتای شمالی کنسولخانه ها افتتاح خواهد شد. بنا به گزارشات نزدیک به 80% ساکنان ابخازستان و اسیتای جنوبی شهروندی روسیه را پذیرفتند. در همین حال گزارش شده است شام سه‌شنبه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان از طریق تلویزیون به مردم ابخاز و اسیتین مستقیما خطابه ارائه میکند. بحث های دیگر باره بین روسیه و گرجستان پس از سرنگون شوی هواپیمای جاسوسی به سرنشین گرجستان روز 18 اپریل در حریم هوایی ابخازستان تشدید شد. تفلیس میگوید هواپیمای آنها را روسیه سرنگون کرده است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه پس از آموزش نوار ویدئویی سقوط هواپیمای گرجستان را تقلبی نامید. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تنش نوی برخواسته بین مسکو و تفلیس بر سر منطقه های جدای طلب ابخازستان و اسیتای جنوبی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. مسئولان کارخانه دولتی واستوگردمی، تنها کارخانه مخصوص استخراج و کارکرد معدن اورانیوم در تاجیکستان میگویند این کارخانه کدام برنامه مشخصی از سر گرفتن استخراج اورانیوم را روی دست ندارد. این کارخانه در حدود شهر چکالوسک ولایت سوغ جایگیر بوده، از زمان تاسیسش در سال 1945 و تا سال 2000 اورانی خام تولید میکرد. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در پیام سالانه‌اش خواستار بهره برداری از منابع فراوان اورانیوم کشور به خاطر رهایی از چنگال قشاقی و بحران انرژی شده بود، اما ذخایر و امکانات واقعی تاجیکستان در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم کشور این است موضوع گزارشی که همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند فرستاده است.
شفقت باباجانوف سروری کارخانه واستوگردمت یعنی فلوزات نادر شرق گفت که در حال حاضر به طریق تجربوی در همدستی با دو شرکت روسیه روستوک و ابیدینیون زلاتای کمپانیا راه‌های استخراج اوران از پرتوگاه‌های رادیواکتیوی سوغد را جستجو دارند. شفقت بابا جانوف افزود که در سوق 10 پرتوگاه با زیاده از 50 میلیون تن پسمانده ماده های رادیواکتیو در مساحت بیش از 170 هکتار موجود است. احتمال دارد در نوبت اول پرتوگاه های کشادی در موضع دهمای کناری خوجند و تباشر 30 کیلومتری خوجند مورد کارکرد قرار گیرد. این در حال است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود گفت که در تاجیکستان ذخیره های زیادی اوران نهفته است و وقتی آن رسیده که برای رهیدن از چنگ قشاقی و بحران انرژتیکی مورد استفاده قرار گیرد. سر اداره زمین شناسی تاجیکستان نیز این نکته را تاکید کرد که تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ اورانی جهانی می باشد. آژانس امنیت هسته‌ای و رادیواکتیوی تاجیکستان اعلام داشت که به تهیه برنامه بهره برداری از ذخیره های اوران شروع کرده است. اما مسئولین کارخانه دولتی وستاگریدمت میگویند که درباره ذخیره های اوران تاجیکستان معلومات پررا دسترس آنها نیست. از سوی دیگر به نظر آنها کشف و آموزش کان های معدن اوران تاجیکستان با جلب سرمایه بزرگ به دست می آید، چیزی که تاجیکستان در دست ندارد. شفقت باباجانوف سروری کارخانه وستاگریدمت:
کانهایی که کم تر آمخته شدن در وقت شوروی هستند و این کانها معلوم و برای این مبلغ گذاری کردن نکار و کارندگی وستاگریدمت و بشه خون تامین آید.
ضمناً به گفته متخصصین کارخانه وستاگریدمت هنوز در سالهای 70 عصر گذشته استخراج معدن اوران تاجیکستان به سبب ارزش بلند استخراج از سینه کوهستان پررقت گردیده، اشیای خام برای کارکرد از کشورهای ازبکستان و قزاقستان و چخیا و آلمان آورده می شد. اما به گفته آنها همکنون 10 مراتب بالا رفتن نرخ اوران در بازار جهانی امکانیت کارکرد پرتوگاه ها را فراهم ساخته است. استخراج تا 60% اوران خام از پرتوگاه ها را متخصصین تاجیک قابل امکان و سودآور می خوانند. اما در مورد کارکرد معدن اوران وارداتی مظفر یونوسوف معاون سروری کارخانه وستاگریدمت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گسستن روابط بین کشورهای سابق شوروی و مشکل دسترسی به معدن اوران بیرونه فعالیت این کارخانه را فلج کرده است.
مانعه هایی که حاضر ما در پیش حس کرده ایستادیم این اساساً با ریسپوبلیکای برادری ازبکستان شده ایستاده است. نه همه وقت، لیکن بعضی محصولات هایی هست که از تریتوری ازبکستان گذرانیدن اجازتی پارلمان ریسپوبلیک را گرفتن لازم است.
اما به گفته برخی دیگر از متخصصین این کارگاه و تحلیلگران سوغد، در حال کنونی استخراج معدن اوران در قزاقستان و ازبکستان نیز کاهش یافته، از این رو صادرات آن به تاجیکستان قطع شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
ذخایر اورانیوم تاجیکستان و امکانات واقعی کشور به منظور بهره برداری از این منابع. متخصصین خارجی به فرق از رهبر تاجیکستان امکانات واقعی دوشنبه به منظور بهره برداری از منابع اورانیوم نهفته در زیر خاک این کشور را ناچیز می شمارند. گذشته از این صنعت استخراج و کارکرد اورانیوم به سر خود یک کار پرهزینه بوده، دور افتادگی و در مناطق عمدتاً دشوارگذر کوهمنظر واقع بودن ذخیره های احتمالی اورانیوم تاجیکستان بر مشکلی چنین برنامه ها باز هم می افزاید. چون این سرمایه های بزرگ را دولت تاجیکستان که اخیراً به خاطر آغاز ساختمان نیروگاه راغون حتی به جیب مردمش چشم دوخته است در دست ندارد، ولی کم کسی از سرمایه گذاران خارجی نیز جرأت میکند که بر رشته حساس چون استخراج اورانیوم مبلغ گذاری کند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما خیرامانی بقازاده.
آیا استخراج و فروش اورانیوم خام میتواند در شرایط کنونی تاجیکستان به راه مانده شود و اصلا ذخیره های این کشور چی قدر است؟ این سوال است که روزهای آخر بسیاری ها در تاجیکستان میخواهند به آن پاسخ گویند و حتی بعضی ارقام تخمینی را هم در این زمینه بیان میکنند. این صحبت ها بعد سخنرانی اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در برابر پارلمان داغ شد که گفته بود ضرورت تحلیل مشخص ذخیره های اورانیوم و راه استفاده آن به خاطر جلب بیشتری سرمایه ها به کشور پیش آمده است و گفت
با معلومات های پیشکی از 13 تا 14% ذخیره اورانی دنیا گویا در حدود تاجیکستان است. ایران ما با تحقیق و معاین کرده پیشنهاد کردن ما در کار است.
این اظهارات در حال صدا می‌دهد که در داخل تاجیکستان و بیرون از آن اطلاع دقیق راجع به ذخیره‌های اورانیوم این کشور و مقدار آن در دست نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، مقرش در وین می‌گوید که با چنین ارزیابی‌ها راضی بودن نمی‌تواند. در یک مکاتبه ایمیلی با رادیوی آزادی، متخصص امور اورانیوم این آژانس گفت که ادعاهای مذکور بحث‌برانگیز است و پیش از همه با آن خاطر که ذخیره‌های اورانیوم این کشور به طور ضروری حساب و کتاب و ارزیابی نشده است. این آژانس میگوید که بنا به نبود اطلاع مشخص رسمی در دست آنها که معمولا از جانب مقامات کشور ارائه می شود، تنها تخمین زدن ممکن که احتمال دارد تاجیکستان توان تولید و استخراج 20 هزار تنه اورانیوم خام را در یک سال داشته باشد. ادعای این که تاجیکستان میتواند دارای ذخیره های 14% اورانیوم خام جهانی باشد چندان قابل اعتماد نیست، گفت این مسئول آژانس بین المللی انرژی اتمی در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی. این آژانس میگوید موضوع مذکور سیاسی است، چون که با منفعت های دولت رابطه میگیرد. از همین خاطر هم باید بعد دریافت امور معلومات دقیق و مشخص در این باره صحبت شود. طبق اطلاع این آژانس کلان در جهان امروز 5.5 میلیون تن اورانیوم خام تولید می شود. 23% آن را استرالیا، 15% را قزاقستان و 10% را فدراسیون روسیه تولید می کند. باقی 2.880.000 تن اورانیوم را دولت های دیگر مثل کانادا، ایالات متحده آمریکا و آلمان استخراج می کنند، می گوید این منبع. تاجیکستان در این فهرست آژانس بین المللی انرژی اتمی با حدوداً 20 هزار تنه اورانیوم تخمینیش 1% ذخیره های جهانی را استحصال کرده می تواند، می گوید این آژانس. در همین حال متخصصان تاجیکستان که راجع به ذخیره های نهفته اورانیوم کشور صحبت می کنند، می گویند با تکیه به تجربه های محققان در عهد شوروی گفتند ممکن است که مواد اورانیوم غالباً در مناطق مرکزی، شمالی و شرق کشور نهان است. اولماس میرسیدف، رئیس آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان، میگوید
در تاجیکستان مرکزی در پامیر همین ذخیره ها هست و ما با اون رو انیخ کنیم. در شمال تاجیکستان در دوره شوروی خیلی ذخیره های اوران بسیار بود، اونها پوره کار کرده شدند.
آقای میرسعید فوزود که با بالاروی قیمت اورانیوم خام در بازار جهانی که در کار نیروگاه‌های اتمی استفاده می شود، در تاجیکستان هم امیدها برای کشف و کار کرد و فروش این مواد در بیرون کشور پیش آمده است. با این کار با امر رئیس جمهوری گروهی متخصصان گیالوگی تاجیک مشغول خواهند شد و افزود که موجودیت 0.1% فویز معدن خام اورانیوم کافی است که کارهای صنعتی برای مانده شود. طبق اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی سال 2007 1 کیلوگرم اورانیوم خام به حساب میانه $130 آمریکایی قیمت داشته است.
نظری متخصصین خارجی از جمله آژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی به ذخیره های اورانیوم تاجیکستان و امکانات این کشور به منظور بهره برداری از این منابع.
و شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به پایان مجله شامگاهی سه شنبه 29 اپریل. شما را در این برنامه من سیاف میزرا با استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و
من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
اثر گریان غروبم که به خونهای عشق میکشم در دل خود، آتشی اندوه را سینه تنگ من است، بار غم سنگین است. سینه تنگ من است، بار غم سنگین است. بار ابرم که نهان ساختم ابر را، عطر گریان غروبم. یاد شیرین تو تا آمد هم آغوشم باد، ابری تاریکم و از گریه ام دو پرم، حسرت دیدن خوشه فراموشم با عطر گران غروبم، عطر گران غروبم. چونه وحشت هم از بادی تی دستی نیست عطر گریان غروبم، عطر گریان غروبم.